بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث در این بود که در فقه نظام قواعدی راجع به عناوین ثانویه وجود داره. عنوان ثانویه ضرر رو الان باید بحث کنیم. بقیهش گفته شد. حالا عنوان ثانویه ضرر رو توضیح می‌فرمایید. آقای فرشی بیان میکنم بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجا بحث میکنم. باش همونجا بحث آقای فرشی رو لطفا وصل کنید. به اسم چی هستی شما آقای فرشی؟
علیرضا فرشی.
علیرضا فرشی.
درست شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز، سحرخیزان کامروا. خب اگر که خاطرتون باشه وارد قواعد عنوان‌های قواعد فقه نظام نسبت به عنوان‌های ثانوی شدیم، رسیدیم به ابتدای عنوان ضرر. چون یه سری قاعده‌های اینجا درباره لا ضرر، حالا قاعده ضرر حتی استراب رو هم در کنارش یه جاهای آورده که این دوتا ربطی به هم ندارن مگر اینکه از یک ریشن، جفتشون از ریشه زاد و را و را هم، ولی حالا ایشون این ست دوتا رو کنار هم آورده. یه قاعده‌هایی گفته که این قاعده‌ها رو نمیشه بیشترش رو بربوط به فقه کلام دونست. حالا من یکی که عرض میکنم خدمتتون ببینیم که واقعا قاعده های خاص فقه کلامه یا نه این سری قاعده های عمومی در مورد بحث لازرر محسوب میشه.
قرار بوده خاص فقه نظام باشه اینا؟
ایشون بناش تا اینجا این بود، یعنی هر جا میرفتش میگفتش خب ما یه سری قواعد عمومی داریم، حالا ضمن هر بحثی از جمله همین عنوان‌های ثانوی که اونا رو سر جاش پرداختیم، اما در اینجا به آن می‌پردازیم که حالا خاص باشه یا مثلا بروزش اینور بیشتر باشه، بالاخره تناسبی باید با فقه کلام داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید امتنانی بودن رفع در هم لازرر هم استرار که قاعده اوله، خب این امتنانی بودن یک چیزیه که
نه ببینید بنابراین نبود که این قواعد منحصر فقه نظام باشه. قواعدی که در فقه نظام بیشتر کاربرد داره اینا رو دارن ایشون میگن. ولی همون بحث قبلی ما چی بود؟ بحث قبلی ما تزاهم بود. تزاهم فقط مال فقه کلان نیست، مال فقه فردی هم.
اونجا گفتید بکنم ایشون اونجا چی بود؟ حالا بگذاره. به هر حال این قواعد مطرح شده دیگه. ببینید.
نه قرار چیزهایی گفته بشه که در فقه نظام کاربرد بیشتری داره از بین قواعد اصول. این یه نکته. نکته دومی که ضرر و اضطرار بی ربط نیست به هم، یعنی یکی از ادله از کنم که رفع تکلیف ضرری هم رفع مستورو الیه. رفع مستورو الیه یعنی چی؟ یعنی آنچه که موجب ضرر است. اضطرار یعنی چی؟ اضطرار یعنی در معرض ضرر واقع شدن.
اضطرار آجا ما تا الان به این معنی میکردیم که طرف ناگزیر و ناچار باشه.
یعنی ناچاره به چه معنا؟ به این معنی که اگر انجام بده یک ضرر معتنابه این متوجه. چون اضطرار ناچار بودن اصلا یعنی چی؟ مثلا یه مثالش اینه که اگه این کار انجام بدم میمیرم، منو میکشن، میشه اضطرار. یا میمیرم، روزه رو اگه بگیرم میمیرم، میشه اضطرار. خب یکی از اقسام ضرر، ضرر به جانه. وقتی اضطرار فقط ضرر به جان نیست، ضرر به مال هم اضطراره، ضرر معتنابه اگر باشه. رضا اضطرار خودش از ادله نفی تکلیف ضرریه.
مرتبطم با آمدی. خب به هر حال یه قاعده متفاوتیه، یعنی نباید اینو چون که تو بیشتر موردش با هم بالاخره نسبت دارن یا مثلا رابطهشون عموم خصوص حتی مطلقا فرضاً باشه ما بیاییم بذاریمش تحت عنوان ضرر. قاعده اضطرار قاعده اضطرار و قاعده ضرر هم قاعده بعضی موردها این کارو کرده دیگه، اومده این دوتا رو یک کاسه کرده. قاعده اولش اینه که آقا چه رفع ضرر چه رفع اضطرار، اینها امتنانیه، لذا حالا چرا امتنانیه؟ هم با استفاده از سیاق دلیل این دو قاعده، حدیث لا ضرر که دلیل نفی ضرره، و اون حدیث حالا حدیث لا ضرر من خودش رو به تنهایی نمیتونم این رو ازش اثبات بکنم، اما سلام میکنم تو دست. اما با استفاده از
شما اینترنتتون وصله؟
بله بله. ولی با استفاده از سیاقش میشه این رو گفت.
چون جا داره رفع عن امتی،
رفع عن امتی که واضحه
خودش علامته.
من بیشتر لا ضرر رو
لا ضرر
لا ضرر، چون خودش به خودی خودم نگاه میکنه. من خدمت رفعای توضیح کوتاهی داده بشه، لا ضرر نقل مشهورتر و درستترش لا ضرر و لا ضراره، توش قید فعل اسلام نیومده. اون حدیثی که توش قید فعل اسلام اومده رو، حالا بحثی که من چون خواسته حالا مبحث لا ضرر رو شد آجواد شبیدی یه دور گذروندیم یه سالی اونجا مفصل، چون هم تو نسخه ها و اینا مقدار سرگوشی افتاده بودن، طور یادمه که جمع‌بندی شد که نقل قابل قبول لا ضرر و لا ضراره، توش فعل اسلام نداره، لذا اصلا مربوط به یک داوریه بین اختلافات مردم، نه احکام ضرری و این حرفا. ولی حالا به هر حال ایشون میگه که با استفاده از سیاق این دو دلیل و قرائن خارجی ما میفهمیم که امتنانیه برطرف شدن ضرر، نسبت به اضطرار هم که همونطور که فرمودین روشنه، چون رفع عن امتی یک زبان منت گذاشتنه. حالا اگر شما یه جایی یه حکمی دارید که نفی این حکم خلاف امتنانه، باعث میشه که اتفاقا زحمت مردم بیشتر شه و گرفتار شه، خب اونجا برداشته نمیشه دیگه. مثلا چه میدونم، فرض بفرمایید، من از خودم مثال میذارم، به طرف میگی آقا شما حق نداری بری عمل جراحی بکنی. چرا؟ چون عمل جراحی باعث پاره شدن شکمت میشه، این ضرر ممنوع لا ضرر. میگه آقا خب پدرم در میاد مثلا اگر عمل نکنم. حالا فرض کنید یه اون طرفش هم ضرر نیست که بگیم تزاحم، مثلا عمل زیبایی میخواد طرف انجام بده، یا آقا من میخوام مثلا یه بنده خدای بینیش خیلی دو بزرگ میخواد عمل زیبایی انجام بده، بینیش کوچک بشه. خب این
حالا این توی فقه نظامی بحثیشون بعدن دارن که آیا براءت در حق حاکم جاری میشه یا نه.
خب
اونجا میگن که براءت چون باید امتنانی باشه و باید خلاف امتنانت بر حق امت هم نباشه، ممکنه یه جایی حاکم در حق خودش براءت جاری بکنه ولی این به ضرر مردم بشه، اونجا جایی براءت نیست، چون براءت امتنانیه.
بله.
و باید امتنان بر ملت چون فقه نظام دیگه امت. باید بر کل امت امتنان باشه.
بله.
حالا اگر حدیث رفع مثلا یکی از مواردش رفع ضرره دیگه، اگر یه ضرری متوجه حاکم میشه به خاطر یه کاری که بخواد به واسطه لا ضرر این تکلیف از خودش برداره، یا حاکم یا هیئت حاکمه یا یک بخشی، مثلا فرض کنید تکلیفی رو میخوان متوجه فرض کنید کارخانه ای بکنن، یک کارخانه بزرگی مثلا ایران خودرو تکلیفی میخواد متوجهش بشه فرض کنید، این تکلیف موجب ضرر میشه، بیایم با لا ضرر برداریم این تکلیف. اگر برداشتن این تکلیف موجب امتنان به امت اشکال نداره، ولی اگر برداشتنش موجب ضرر کردن امته، مثلا میخوای ایران خودرو رو مکلف بکنی به اینکه خودرو رو نصف قیمت بده فرض کنید، یا من ضرر میکنم، خب اگه این ضرر اون در کل به نفع اقتصاد کشوره باید ضرر کنه، اشکال نداره. اینجا جای لا ضرر اینجا نیست، جای لا ضرر اونجاییست که وقتی جاری میشه یک امتنانی نثار امت بشه، تو مسائل فقه کلان البته عرض میکنه. خب
قاعده دومی که ایشون مطرح میکنه، ایشون آقای شاهنگیان فرموده که همه یارانه ها از همین جنسه، که خب در واقع یه زیانی میرسه به بیت المال، حالا بگیم چون اونجا که فرد حقیقی وجود نداره و از طرفی سود به مردم میرسه. بله خب نباید میگفتیم خب تطابق ضرر با عنوان‌های ثانوی قاعده دومه، یا گاهی وقتا عنوان‌های ثانوی دیگه با عنوان ثانوی ضرر تداخل دارن یا حتی بالاتر از تداخل تطابق پیدا میکنن، که قاعده نمیشه به این گفت، این یه نکته، یه فا فایده ایه که ایشون اینجا توضیح داده. بعد سه تا مثال میزنه. مثلا فرض کنید میگه دفاع از حقانیت حضرت علی، یه جایی شما مثلا با یه اهل سنتی یا وهابی میخواید بحث بکنید توی این قبرستان بقیع رو در نظر بگیرید که اونجا اگر زیادی سر صدا کنید میگیرن میبرنتون، اینجا دفاع از حقانیت حضرت علی موجب مثلا کشته شدن شما یا آسیب جدی به شما میشه، اینجا هم ضرر برای شما رخ میده هم تقیه، عنوان ثانوی تقیه اینجا هست مثلا. حالا نکته خیلی خاصی نداره، دو تا مثال هم میزنه. مثلا مصلحت مثلا قرارداد، شما یه قرارداد خارجی دولت شما میخواد ببنده، این هم حالا من به نظرم منظورشون
نکته ایشون رو من توی مقابل نمیدن، یعنی مثلا خب برای تأکید اون عنوانیه که مبتنی بر اون مثلا فرشون نفی حرام میشده یا رفع وجود چی نفی وجود میشده و نفی دوم میشده، این داره تأکید میشه، میخواد این رو بگه،
میخواد بگه که
با یک تقیه مثلا این تأکید میشه،
میخواد بگه لازرر گاهی با عناوین دیگری که همسو هستن یه جا جمع میشن، گاهی با یه عناوین دیگه که غیر همسو هستن یه جا جمع میشن که مورد بعدیشه.
من میگم جمع شدنش فایدهش رو اینجا صرفا به قول آقای فرشی یک نکته ای رو میخوام بگن که حالا اینم یه نکته ثمرش به استدلال
ثمرش اینه که توی حالا همون فقه فردی هم میگن گاهی اوقات دو تا اصل عملی یه جا مثلا یه جا هم براءت جاری هم استصحاب، خب خاصیتش چی هر دوش جاری، خاصیتش اگر یه دونش معارض پیدا کرد اون یه دونه سر جا خودش هستن. سلام علیکم.
خب دو تا مثال دیگه ایشون میزنه، میگه گاهی وقتا شما برای تأمین منفعت ملی و مصلحت اقتصادی قرارداد اقتصادی باید ببندی با دشمن خود، با مثلا دشمن خودت. خب گاهی وقتا شما میبینی که من اگر این قرارداد رو ببندم باعث سلطه دشمن میشه، اینجا هم یه ضرری داره به شما میرسه از ناحیه این سلطه، هم عنوان ثانوی نفی سبیل که حتی ایشون تصریح نمیکنه به این، ولی احتمالا منظورش اینه دیگه، چون قاعده ای که اینجا عنوان دیگه ای که اینجا تطابق داره نفی سبیله، هم زیان مثلا متوجه شماست از یه بعدی، هم بحث نفی سبیل پیش میاد. یا باز مثال دیگه قراردادی که عزت و استقلال کشور شما رو خدشه‌دار میکنه، مثلا ممکنه کسی بگه قرارداد برجام عزت و استقلال کشور رو به باد داد، خب این هم ضرر به کشور وارد میکنه، هم ایشون چون نگفته اون بالایی رو من خودم از خودم نفی سبیل گفتم، اینو نمیدونم بعد بگم چی، مثلا یه عنوان ثانوی دیگه ای بگیم که مثلا نفی آنچه نافی عزت است، یا مثلا قاعده عزت اسمشو بذاریم از قواعد فقه کلان، قاعده عزت و استقلال، یه همچین چیزی احتمالا مد نظر ایشونه.
اینجا من هم مناقشه رو می‌خواستم بگم.
من خواستم بگم این تضاهمه، این تضاهمه بین یه حکم اولی وجوب تأمین مصالح اقتصادیه و بین حرمت سلطه کافران یا وجوب
نفی سبیل دیگه.
بله. اصلا ارتباطی به عنوان ضرر نداره.
بله.
حکم زمانی به عنوان ضرر بودن و ریسل می‌کنه که خود حکم حالاتی پیدا کنه که از حالت معمول ضرر و اضرار بیشتری متوجه ما بکنه، نه اینکه یک حرمت دیگر رو به عنوان ضرر یا حکم دیگه تصویر بکنیم.
بله. لا ضرر مالجایی است که ضرر مالی یا ضرر جانی، اینجا که ضرر مالی نیست، حالا دشمن سلطه پیدا میکنه میشیم فوقش مثل امارات، کلی از ضرر مالی هم به نفع میشه، اصلا اینجا جایی لا ضرر نیستش. درسته این مثال خوبی نیست، اینجا در واقع تضاهم بینه از یک طرف ضرورت تأمین مسائل اقتصادی جامعه، حاکم باید معیشت مردم رو تأمین کنه، از طرف دیگه قاعده نفی سبیل، اینا با هم تضاهم داره.
خب حالا به هر حال فرضاً که این مثال رو بتونیم بر ضرر تطبیق بدیم، انطباق عنوان زیان بر نفی سبیل، در سومی هم مثلا بگیم انطباق عنوان زیان بر عزت و استقلال، مثلا قاعده عزت و استقلال یا هر چیز دیگری. سومین قاعده اینه که حالا گاهی وقتا ما تو قاعده دوم گفتیم که عنوان دومین ضرر تطابق و تداخل داره با عنوان‌های دیگه، گاهی وقتا برعکس تضاهم داره با عنوان‌های دیگه، یعنی شما مثلا می‌بینید که یه کار یه حکمی داره یا حالا حکمش اباحه است یا هر چیز دیگری، عنوان دومینی که اینجا برش تطبیق میشه هم میتونه ضرر باشه که به دلیل زیانبار بودن مثلا فرض کنید حرام میشه، بعد از اون طرف یه عنوان دیگه‌ای هم اینجا بار میشه که البته ایشون مثال نزده ولی میشه مواردی رو فرض کرد که مثلا یه عملی از یه بودی مثلا واجبه به خاطر یه عنوان دیگه، به خاطر عنوان ثانوی ضرر حرامه. اینجا باید چه کار کرد؟ ایشون میگه باید تضاهم سنجی کرد بین این دو عنوان دومی، دید اون ضرره اهمیت بیشتری داره. حالا قواعد باب تضاهم یکیش اهمیت بود، یکیش مثلا مزیق و موسع بودن بود، حالا اون چیزایی که اونجا گفته شده دیگه، که این ضرره خلاصه در نهایت ترجیح پیدا میکنه یا اون عنوان دومین دیگر، و بین این دوتا انتخاب کرد ببینیم کدوم عنوان دومین اینجا فعلیت پیدا میکنه و کدوم یک رو باید کنار گذاشت.
مثلا جهاد واجبه دیگه، خودش به عنوان اولی. اولی اگر فرض کنیم به عنوان اولی واجبه،
بله.
یه جایی جهاد به عنوان ثانوی هم وجود پیدا میکنه. چرا؟ چون مثلا مقدمه میشود برای نجات جان مظلومان. یعنی وقت از شما میگه با اسرائیل باید جنگید، همینجور کلن باید جنگید، یه وقت میگی الان مضاعف ضرورت جنگش. چرا؟ چون مثلا فلسطینی ها رو در محاصره گرفته، اینا رو داره قتل عام میکنه. اینجا جهاد با اسرائیل از دو جهت واجب میشه. در همین حال خب ضرری هم هست. در واقع اصل جهاد به عنوان اولی واجبه، ضرر عنوان لا ضرر میاد جلو. البته اگه لا ضرر رو تو جهاد جاری بدونیم، مثلا در جهادی که فرض کن ضررش بیش از حد متعارفه، چون لا ضرر تو اون واجباتی که ذاتشون ضرریه که جاری نمیشه. اما اگه فرض کنیم جهاد یه ضرر متعارف داره، اینجا این جنگ بالخصوص یه ضرر ویژه داره، اون که مثلا فرض کن اسرائیل از سلاح هسته‌ای میخواد استفاده کنه، اینجا لا ضرر خب جاری میشه. خب از این ور جهاد واجبه فی نفسه، از اون ور لا ضرر هست. از این ور جهاد یک عنوان مؤکد وجوب هم داره و اون نجات جان هزاران انسانی که در اسارت مثلا یک تشکیلاتیه. خب جو باید سبک سنگین کرد ببینیم بین این دوتا، بین این لا ضرر از یک سو و بین نجات جان اونها از سوی دیگر، کدوم مثلا مرجح داره.
بله مثلا اینجا یک از جایی که میشه تطبیق کرد، البته رو حالا تضاهم شاید بتونیم بگیم، همین بحث سلاح هسته‌ایه که آقای خامنه‌ای حضرت آقا مخالفت جدی دارن با این قضیه. خب عنوان اولیه احلاک حرس و نسل و از بین بردن خلاصه بخشی از زمین یا مثلا مردم اونجا به صورت کشتار جمعی و اینا، خب عنوان اولی حرمته. یعنی عنوان ثانوی بازدارندگی و وجوب بازدارندگی برای جامعه اسلامی بر این بار میشه. حالا مثلا از این طرف ممکنه کسی بگه خب این بر عنوان ثانوی بازدارندگی، اون بر مثلا عنوانهای ثانوی دیگه ای بر این ساخت سلاح غیر از بحث احلاک هرسونه است بار میشه، که مجموعا حضرت آقا به این نتیجه رسیدن که بازم گفتن اشکال نداره، شما این بازدارندگی رو بیخیال بشید. و
حالا این مثال که تو رفت به ضرر البته نداشت، یعنی باید یه پای قضیه بالاخره ضرر میبود دیگه،
درسته، باید یه پاش ضرر باشه. مثلا من میشتم منظورم ضررهایی که از این ناشی میشه، مثلا فرض کنید اگر شما به این سمت برید، زیانهای گسترده از تحریم، خب الان اجماع تحریم بین المللی یه مقدار علیه ما مثلا محدوده، چون کشورهای حتی مثل چین و روسیه هم به شدت مخالفن که ایران هسته‌ای بشه، بالاخره رقابت قدرته. اگه واقعا ایران به این سمت بره، ممکنه همین یه ذره راه نفسی هم که از طریق چهار تا کشور داریم اینا بسته بشه، مثلا یک ضرر شدیدی به ملت برسه، ولی از اون ور بازدارندگی هسته‌ای پیدا می‌کنیم. جای دو عنوان دومی با هم دیگه،
بله خوبه، مثال خوبه.
بله. خب قاعده بعدی که ایشون مطرح کرده بحث نفی حکم و اثرهای حکم با لا ضرر. میگه آقا ببین لا ضرر میاد حکم رو از صفحه تشریع برمی‌داره، چون لا ضرر فی الاسلام طبق اون حالو نقلی که البته میشه بهش خط کرد، وقتی که اینو میگه یعنی که ان این حکم رأساً منتفی شده در لوح تشریع، چیزی که حکم ضرری باشه اصلا نوشته نشده، لذا نه تنها حکمش که وجوب یا حرمت مثلا برداشته میشه. در جاهایی که داریم نفی الزام میکنیم، یه جاهایی لا ضرر ممکنه اثبات الزام کنه، مثلا اثبات و حرمت کنه، اونجاها رو نمیگیم. در جایی که داریم نفی الزام میکنه لا ضرر، در جایی که نفی الزام میکنه حکم از بیخ از لوح تشریع برداشته میشه و لذا آثارش هم برداشته میشه. مثلا اثرهای تکلیفی مثل وجوب قضا و اعاده، یا بود آثار وضعی مثل زمان. ایشون میگه اینها هم ارزم به حضور شما که برداشته میشود، ولی تو تزاحم ایشون میگه اینطور نیست. گوشزد میکنه که تو بحث تزاحم حکم تشریعی که از لوح محفوظ خدا برطرف نشد، به خاطر تزاحم به فعلیت نتونست برسه، لذا آثارش به فعلیت هم رسیده بود، به خاطر تزاحم نوبت مثلا بهش نرسید، لذا آثارش برقرار
فعلیتش از فعلیت میفته دیگه.
شما مثلا یه کسی رو نجات دادی، نرسیدی نماز تو بخونی، خب نماز تو باید قضا بکنی، ولی نماز ضرری اگر که نداشتی و دلیل مستقلی هم بر وجوب قضا نداشتی، نمازت اساسا نیازی به قضا نداره. یا اینطور حالا مثلا زمان باز همینطور، مثلا از زمین مردم رد شدی یکی رو نجات بدی، نسبت به اون کشتی که زیر پایمال کردی مسئولی تو تزاحم، زمان داره اونجا. ولی مثلا تو فضای لا ضرر اگر بخوایم بگیم، حالا ایشون ادعا میکنه
چون لا ضرر ناظر به تشریع دیگه، حاکم بر ادله احکام اولیه است، دلیل لا ضرر بیان میکنه که اساسا حکم جعل نشده، میگه اصلا در فرض ضرر حکمی نیست. اما در باب تزاحم شما وقتی اهم و مقدم میکنی، به حکم عقل داری مقدم میکنی، تقدیم اهم معناش نیست که اون حکم مهم نیست، اون حکم اون از فعلیت افتاده. خب چه مقدارش از فعلیت میفته؟ اون مقداری از فعلیت میفته که در تزاحم با این تکلیف دومه و اون اصل الزامش. اما لوازمش مثل زمانش، مثل نمیدونم سایر مسائلی که داره، چرا اون از فعلیت؟ اونا که تزاحم نداره با این تکلیف دوم.
تزاحم روشنه، این سم تو ضرر یکم
سوال. تو ضرر چون لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است دیگه. حاکمه یعنی چی؟ یعنی داره اونا رو تفسیر میکنه. یعنی میگه اصلا جعل نشده حکمی در مرتبه حکمی که دارای ضرر اصلا جعل نشده.
اصلا به استظهاریه که از لا ضرر بکنن دیگه. اگه این استظهار رو بکنن بله، به نظر میرسه که درسته، ولی
ظاهرا همینطور استظهار میشه دیگه.
بعضی چون سه چهار تا نظر اونجا هست دیگه که آقا اگر لا ضرر فل اسلام بپذیریم مثلا چه جوری حکومت یا مثلا چیزهای دیگه است. به هر حال قاعده پنجمی که میاد ایشون، قاعده که حالا چی بگیم، حالا اسمش رو قاعده ایشون گذاشته دیگه، تقسیم بندی ضرر. ما چه گونه ضرر
داریم؟ قبل از اینکه این قاعده رو بگم، ایشون در ابتدای انجام کردن این قواعد گفته بودن که ما سعی می‌کنیم به قواعدی بپردازیم که در فقه کلام کار
بیشتر کاربرد داره.
حالا به نظر میرسه که هیچ تفاوتی بین فقه کلام در مورد این قواعد نیست، یعنی امتنانی بودن که
اصل قاعده دفعات. نه اصل قاعده لا ضرر تو فقه کلان خیلی کاربرد داره. چرا؟ چون نوعا اقداماتی که در فقه کلان میخواد بشه نه میدونم
این 4-5 تا
قاعده اینا در فقه خوردم هست، ولی چون اصل لا ضرر تو فقه کلان زیاد پیش میاد، فروعش هم ایشون گفته که بالاخره
مثال ها که تقریبا
نسلشون هم مراقبش هست. ببینید عرض کردم اصلا تو فقه خورد، تو فقه فردی اصطلاحا لا ضرر هست، ولی چون انقدر زیاد نسبت به احکام فقه فردی، نسبت به خود احکام فقه فردی انقدر مبتلا به نیست، همین مقدار قواعدی هم که شما داری میبینی تو فقه فردی در ذیل لا ضرر گفته نمیشه، یعنی انقدر بازش نمی کنن. چرا؟ چون انقدر این مبتلا به نیست، یه وضوع ضرری، نماز ضرری، روزه ضرری، همین هست دیگه. اما تو فقه کلام شما رابرا مواجه با ضرری، رابرا مواجه با ضرری، چون هر اقدامی که میخواه بکنه به ضرری عده است. لذا اینجا ایشون اومده باز کرده این چند تا قاعده ذیل لا ضرر باز کرده، چون لا ضرر تو فقه کلام خیلی خیلی مبتلا به، از این جهته. حالا تو تک تک اینا مثالای زیادی میشه زد. عرض کنم که همین نفی حکم و کلی آثار آن به عنوان ثانوی ضرر، الان همینجا شما این مسئله مثلا فرض کنید اغتشاشات رو نگاه کنید. در اغتشاشات بالاخره حالا نیروی نظامی و انتظامی گاهی مجبور می شود برای حفظ امنیت کشور خسارت هایی و اموالی وارد کنه.
بله.
اگر بگیم که نیروی انتظامی حق ندارد هیچ اقدامی انجام بدهد در خصوص فرض کنید آرامش کشور، اقدامی که منجر به خسارت و اموال عمومی می شود، حق نداره انجام بده، چون این تکلیف، یعنی این جواز ضرریه، تکلیف ضرریه. چون حالا بعدنشون میگن که توی ادامهش که ضررگاهی در اباحه است،
شما اگه بگیم مباح نیرو انتظامی که بره برای قلق و غم این اغتشاشگران اموال مردم رو نابود بکنه، این ضرریه این تکلیف. پس این اواهه وجود نداره.
استاد اصلا اینی که میفرمایید که دقیق نیستش که ما وقتی صحبت از ضرر میکنیم باید ضرر به مکلف باشه، نه ضرر به عامه این طبیعت عالم. که الان برای اون در واقع نیرو انتظامی اینی که بدون اسلحه بره جایی وایسه که در واقع ممکنه علیهش اسلحه استفاده بشه، این ضرریه. چرا؟ چون اون یه وظیفه‌ای داره، این وظیفه به طور طبیعی یه ضرری داره. این مقداری که شما الان داری بهش بار می‌کنی بیش از اون ضرره. می‌تونی بگی اون ضرری را نمی‌دم. اینی که من ضرری به اموال دیگران برسونم که اون شماره من ضرری نمی‌کنه که. خود دقیق نیست این
نظام ضرری.
نه، تو فقه کلان اینو حالا اول جلسه عرض کردیم. یک جهتش اینه که شما باید تکلیف رو به گونه ای بالا ضرر بردارید که خلاف امتنان نباشه، خلاف امتنان و دیگران نباشه. مثلا بعدن میاد که شما میگه مثلا حاکم نمیتونه برای خودش براءت جاری کنه، یا مثلا لا ضرر در فعل حاکم جاری نمیشه اونجایی که به ضرر مردمه، به نفع اوه ولی به ضرر مردمه. اینجا حاکم باید ضرر رو تحمل کنه، مثلا هیئت حاکمه باید ضرر رو تحمل کنه، چون اگر ضرر رو تحمل نکنه به ضرر مردم میشود. اون الان اون داستانش اون از اون جهت مسئله رو ذارید کنار، اون جهت حالا معلوم مد نظرم. مرزم که فرض کنیم میگیم آقا این که بگیم نیروی نظامی و نیروی انتظامی که بالاخره قوه بازدارنده حاکمیت هست حق ندارد به اموال مردم آسیب بزند، این حکم ضرری. چرا ضرری؟ ضرر به نفع کل امته.
نه آقا،
میگم
این
ضرر
برای کل امت عنوانی که شما جدید دارید در میارید.
ضرره برای مردمه دیگه، جلو اختشاشگرها رو نگیره.
تکلیف برای مکلف، تکلیف چه تکلیف فقه خود چه
تکلیف این تکلیف کلان، تکلیف کلانو
برای مکلف چه مکلف خود چه مکلف کلان نسبت به حالت عادی ضرر بیشتر ایجاد بکنه. اینی که مثلا من یه کاری بکنم یکی دیگه ضرر بکنه، این حکم ضرری نیست.
نه، من یکی دیگه که داری میگی نگاه فردی داری میکنی. من قوه بازدارنده یا قوه نظامی یا نیروی انتظامی رو نیروی انتظامی این نظام میبینم. این نظام نه، ببین این نظام نه، فقه کلان ندی. تو فقه کلان شما دارید کل حاکمیت رو مورد خطاب. آیا حاکمیت اصلا خود مردم، آیا نیروی انتظامی برخواستی از مردم مجاز است این کار رو بکند یا نه؟ نیروی انتظامی برخواستی از مردم که نیروی مردمه، در واقع حاکمیت، حاکمیت مجاز است برای قلع و قمع اختشاشات اموال عده رو نابود کنه؟ ابتدا میگیم نه، اموال مردم رو نباید نابود. بعد میگیم خب این عدم جواز یا این منع ضرریه، ضرر برای عده بیشتریه. خب لذا میگیم پس مجاز است، لا ضرر این منع رو بر میدار. حالا از اون منظرم میشه گفت، من میخوام یه مثال بزنم از این منظر ببینیم میشه این مثال رو توضیح داد یا نه. نه از اون منظر که شما میگیم که بگیم تضاهم بین ضررهاست. اما الان من چیز دیگه میخوام بگم، میخوام آن نکته رو برسید، میخوام عرض کنم اگر گفتیم اینجا لا ضرر این منع رو برمیداره، منع حضور نیروهای انتظامی رو لا ضرر برمیداره، اگه اینو گفتیم وقت ممکنه کسی بگه خب لا ضرر وقتی چیزی رو برداشت دیگه زمانش هم برمیداره، زمانش هم بر. یعنی اگر نیروی انتظامی برای حفظ امنیت کشور مجبور می شود گاهی به اموال خصوصی مردم لطمه وارد بکنه، دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون لازرر این من رو برداشت از نیروی انتظامی. لازرر گفت چنین منعی تشریع نشده. این که بگیم نیروی انتظامی دست بسته بایست نگاه بکنه همچین منعی وجود نداره. لازرر این رو بر می داره. اگه لازرر این رو بر می داره، او به واسطه رفع لازرر برای مبارزه با اختشاش خسارتی هم وارد میکنه، خسارت زمان آور نیست. من اینو خواستم بگم، ممکنه حالا به تو توی مثال مناقشاتی هم باشه، از این حیث خواستم مثال رو عرض کنم که رفع زمان توی قالب این مثالی مثلا گفته شده باشه.
حالا به هر حال دوستان مراجعه بکنم به بحث لازرر، اونجا چند نظر هست در مورد تحلیل اینکه لازرر چه چیزی رو اثبات میکنه. یکی از نظرها شاید مثلا مطابق باشه با این حرفی که آقای عراقی زدن. بگذاریم مثلا بحث لازرر به صورت خاص نیست، انواع ضرر، ایشون ضرر رو تقسیم میکنه به مواردی. یکی از نوعها بحث ضرر معتنابه و غیر معتنابه. اینجا تذکری که ایشون میده میگه آقا ضرری که حکم شرعی لا ضرر برش بار میشه ضرر معتنابه نزد شرعه. ما کاری نداریم اوغلا چه چیزی رو ضرر تشخیص میدن، مهم اینه که شرع بهش توجه کرده باشه. لذا ممکنه یه جایی اوغلا چیزی رو ضرر تشخیص بدن، شرع ضرر تشخیص نده، ضرر متنابه منظوره. اینجا ما حکم شرع رو معیار قرار میدیم و برعکس، یه جایی اوغلا ضرری احساس نمیکنن اما شرع این رو ضرر متنابهی ارزیابی میکنه، اونجا لا ضرر پیاده میشه. و خب تو امور اجتماعی هم تشخیص متنابه بودن ضرر از نظر شرع بر عهده کیه؟ بر عهده ولی امر مسلمانانه. این تقسیم بندی اول. تقسیم بندی دوم، ضرر رو ایشون به فردی و اجتماعی و در تقسیم بندی سوم به شخصی و نوعی بخش میکنه. خب فرق ضرر فردی و اجتماعی با شخصی و نوعی چیه؟ فردی و اجتماعی رو ایشون میگه اونجایی که زیان اثر اجتماعی داره و به جامعه داره آسیب میرسونه میشه اجتماعی. اگه نه اثر اجتماعی نداره داره به یک فردی ضرر میرسونه، مثلا عرضم به حضور شما که این اثر اجتماعی نداره، من برای خودم ضرر میکنم، اینجا میشه ضرر فردی. یه جاهایی هستش که ممکنه ضرر به فرد برسه ولی اثر اجتماعی داره، اینجا هم ما بهش میگیم زیان اجتماعی. ایشون میگه مثلا در جایی که به یک فرد آبرومند و دارای جایگاه ویژه در جامعه یک زیانی برسه که این زیانی که داره به این فرد میرسه مثلا آثار اجتماعی در خودش داشته باشه، خب اینجا هم ضرر میشه ضرر اجتماعی.
فردی دیگه نیست،
فردی نیست دیگه، میشه اجتماعیشون اثر اجتماعی داره.
شخصی هست ولی
شخصی هست ولی فردی نیست. یعنی معیار تقسیم به فردی و اجتماعی همونجور که آقا تصریح کردن این آثارشه که آقا اثرش دامنگیر اجتماع داره، میشه جامعه رو داره زیان زده میکنه یا نه فقط اون فرد متوجهشه. تو شخصی و نوعی نه، شخصی و نوعی یه جور تقسیم بندی دیگه ایه که میگن اصلا کلا متفاوت نوع ورود تقسیم در شخصی و نوعی. ضرر شخصی اون ضرریه که اول من نوعی رو بگم، ضرر نوعی اون ضرریه که نوع افراد
اینو که توی اگر... اصول توی فقه بله. فردی میگن تقسیم ضرر به نوعی و شخصی، میگن ضرر گاهی ضرر شخصی است گاهی ضرر نوعی است. اونی که اینجا دارن اضافه میکنن فردی و اجتماعیه. حالا سوال اینه که این تقسیمی که اینجا میگیم همونی که اونا میگن یا فرق داره؟ ایشون میگه نه فرق داره، یعنی ضرر شخصی و نوعی غیر از ضرر فردی و اجتماعیه. ممکنه یه چیزی از نگاه فقه فردی و توی تلقی سنتی ضرر شخصی باشه ولی همین این ضرر اجتماعی باشه تو نگاهی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ضرر شخصی که دیگه نمیتونه نوعی باشه ولی میتونه اجتماعی باشه، که حالا اینو توضیح میدم.
حالا ضرر شخصی و نوعی هم منظورش اینه که ضرری که برای نوع مردم ضرر به شمار میده، یعنی اگر برای فرد الف و فرد ب و فرد جیم این اتفاق بیفته برای عموم نوع این مردم الف تا جیم همه اینو ضرر حساب میکنن برای خودشون. یه زیانی هست نه شخصیه، اگه برای افراد دیگه اتفاق بیفته اینا میگن نه حالا ضرری هم نکردیم، ولی برای خاص مثلا به خاطر ویژگی هایی که حالا اون ضرر داره برای خاص اون فرد.
مثالشو بزنیم ببینید. مثلا یه وقت هست که یه آدمی یک عرض کنم که ضعف بدنی داره، یه ذره آب یخ بهش میرسه
بیماری عصبی داره
یا اصلا بیهوش میشه. خب این وضو گرفتن با آب سرد برای آدم میشه ضرری. خب این ضرر شخصیه. کی ضرر نوعی میشه؟ وقتی که هر آدم دیگری در موقعیت او قرار بگیرد ضرر رو احساس کنه. توی مثالی که من گفتم این ضرر نوعی نیست، چون طرف حالش خوب باشه با آب یخ وضو بگیره طورش نمیشه، این میشه ضرر شخص. ضرر نوعی چیه؟ مثلا ضرر نوعی مثل این که تو زمستان که هوا سرده، فرض کن گازم اگه قطع شده باشه، آب گرمی وجود نداره، باید بره توی حیات منزل، فرض کنید حالا قدیما که حوض بود، الان که دیگه حوض هم نیست، مثلا این آبی اونجا یخ زده اینو بشکنه با یخه وضو بگیره، این برای همه ضرریه، این ضرر نوعیه. یعنی هر کسی توی همچون موقعیت قرار بگیره میلرزه، این میشه ضرر نوعی. پس ضرر نوعی اونه که هر کس تو اون موقعیت قرار بگیره ضرر برای او ثابت. ضرر شخصی اونه که نه، برای آدم خاص این ضرر ضرر، بقیه ضرر نیست. و مثلا تو خیلی جاها بحث تو لازرر بحث شده که آیا لازرر فقط ضررهای شخصی را، ضررهای نوعی را برمی‌دارد یا ضرر شخصی را هم برمی‌دارد. این یه بحثیست که اونجا هست. خب
حالا این تفاوت فقط ایشون متذکر رو یادآور شد که آقا قاطی نکنی شخصی و نوعی که اونجا گفتیم، این فردی و اجتماعی اینجا نیست. اینجا ما ناظر به اثر و دامنه ضرر داریم میگیم که آیا دامنه اجتماع رو هم میگیره یا نه. اونجا بحث اینه که برای نوع مردم ضرره یا برای شخص خاصی. تقسیم بندی بعدی ناظر
میگه ممکنه چیزی ضرر شخصی باشه در این حال ضرر اجتماعی هم باشه. چطور؟
که فردی مثلا جایگاه ویژه‌ای داره در جامعه، خیلی آبرومند، به این فردی ضرر شخصی هم داره میرسه، ولی خب آثارش دامنگیر جامعه میشه. مثلا اینجا ببینید که
حالا از مثال وضو بیاید بیرون، مثال وضو بیاید بیرون، برید توی مثلا فرض کنید همین قصه مهسا امینی فرض کن. این یه خانومی حالا آسیب دید دیگه، یه خانوم آسیب دید
دیگه، شخصی نیست.
نه اینم شخصی بود چون اتفاقا این مریض بود، دارتی مهسا اعصاب داشت، یعنی این همه دختر میرن توی اون مرکز نیرو انتظامی چیزی نمیشه، این یکی رفت اونجا قش کرد مرد. این ضرر کاملا شخصی بود اتفاقا، ولی این اجتماعی شد، یعنی نه به خاطر اینکه این مهم بود، مهمش کردن. این مثال برای ضرر شخصی که تبدیل به ضرر اجتماعی میشه و جامعه حساسیت نشون میده در برابر این ضرر، جامعه مقاومت نشون میده، احساس میکنه همه ضرر کرده و همه ضرر کردن. این میشه ضرر شخصی که توی نگاه فقه کلان ضرر اجتماعی است.
خب متعلق ضرر، خب ما اینجا چیکار بکنیم؟ گاهی وقتا زیان به دین ما وارد میشه، گاهی به جونمون، گاهی به آبرومون، گاهی به داراییمون. چجوری اینجا باید تقسیم بندی بکنیم؟ ایشون به همین ترتیبی که عرض کردم طبق روایت استنباط میکنه که اولویت ضرر به دینه، یعنی اگر جای دین در معرض زیان قرار گرفت ما دین رو مقدم میکنیم، بعد ضرر به جان، بعد آبرو، بعد مال. حالا اینا ممکنه خدشه بردار باشه که آیا لزوماً زیان به آبرو بالاتره یا ممکنه یه جاهای جان بردی مقدم باشه، ولی حالا یه سری روایتیشون میاده که
اصلا من یه سوال دارم، این ضرر به دین رو اینجا اضافه کردن به نظر شما درسته؟
ضرر به دین رو اینجا بنظرم باید تو دامنش صحبت بشه، یعنی مثلا مثال
نه اصلا ربطی به لا ضرر نداره. لا ضرر میگه هر کجا تکلیف ضرری بود این تکلیف برداشته میشود. ضرر به نفس، ضرر به مال، این درسته، به مال من، به ارز من این تکلیف ضرری وارد میکنه برداشته میشه. اما مگه میشه یه تکلیفی به دین من ضرر وارد کنه؟ اصلا مگه شدنیه؟
فرض بگیریم احتمالاً مثلا اون حالت
مثلا شما از بار کفر بکنیم، خب یعنی که مال بتواند
هستی بده ازدار خوف گردن میشه ضرر رو بدین؟ نه دقت نکرد چه ارز کردم. لا ضرر میگه تکالیفی که از شریعت آمده است، تکالیفی که تو شریعت هست اگر موجب ضرر به تو شود،
خواهش آزدهیدش رو برمیدار کنید، زیدش اومده بعدن که بوده که اینا چه اولویتی نسبت به هم دارن، تو اون اولویت هم میخواد بیان کنه که ضرر خوردن به هر کدوم از اینها چه اولویتی داره
نسبت. آقا من اصلا قاعده لازره رو دارم. نه دیگه، ما داریم در مورد قاعده لازره حرف میزنیم. قاعده لازره میگه هر ضرری که از هر تکلیفی که از ناهیان تکلیف ضرری متوجه شما شد برداشته میشود. من سوالم اینه از ناحیه تکلیف ضرر متوجه مال و جان آدم میتونه بشه، آیا معقول اصلا متصوره که از ناحیه تکلیف ضرر به دین ما وارد بشه؟ تکلیف که این دینه، اتفاقا معناش اینه که از ناحیه دین ضرر به دنیای تو وارد می شود، از ناحیه دین ضرر به دینت که نمیشه وارد بشه. لذا این اصلا اضافه کردن دین در اینجا به نظر من درست نیست.
حالا اثبات الزام چی؟ تو جاهایی که اثبات الزام باشه،
اونم اون اثبات اون الزام بالاخره اگر دین داره الزام میکنه،
در جایی که نفی الزام میکنه فرمایش شما، یعنی یه حکم شرعی داریم اینجا تصویر نداره که بگیم حکم شرعی، مثلا شاید بگیم تصویر نداره که حکم شرعی داره زیان به دین وارد میکنه، ولی جایی که یک اباحه‌ای داریم میخوایم با لازرر این رو تبدیل به حرمت مثلا بکنیم، الزام بیاریم.
اون اباحه اینجا... اباحه شرعیه. اگه اباحه شرعیه چه معنا داره به دین شما ضرر بزنه؟ اباحه
کلا میگه معنا شرعیه دیگه
به دین شما. نه میگم همین میخوام میگم یا حکم شرعیه که دیگه نمیشه به دین ضرر بزنه، حکم شرعیه دیگه.
خب کل به صورت مطلق وضع شده، حالا تو مورد خاص میبینیم که آقا این اباحه مثلا به دین داره ضرر میزنه.
مثال معروفش مثال هست امام هست که حج میشه تعطیل کرد، نماز میشه تعطیل کرد، نماش اون بازنگ رو ضرری بوده دیگه.
ضرر به چی میزده؟
دولت طرف دین
حتی میزنه. نه نه نه، اون حکم شرعی ضرر به دین میزنه، حج رفتن ضرر به دین میزنه. خب اون نه اون ضرر نیست، اون تزاحم، نه اون تزاحم بین دو تکلیف شرعیه. نمیگیم ضرر به دین میزنه، اونجا میگه تزاحم دو تکلیف شرعی، یک تکلیف عرض کنم خدمت شما حج، دو تکلیف استقلال جامعه اسلامی رو با هم تزاحم کرده. اینجا نمیگن ضرر به دین زده که، اصلا لازرن مال اینجا نیست، اینجا تزاهم بین دو تکلیف شرعیه، یک تکلیف وجوب حج، تکلیف دوم وجوب حفظ استقلال جامعه اسلامی، اینا با هم تزاهم کرد.
مطبع و مثلا بدبین شدن به اسلام که مثلا اینا مثلا
جای لازرن خلاصه نیست.
مثال تحریم تنباکو، تحریم تنباکو خب صرف فقط تنباکو که نبود، مسئله فرهنگی داشت رخ میداد که این کمپانی انگلیسی داشت کار فرهنگی میکرد. اینجا میرزای شیرازی ترجیح داد چی رو؟ اینکه به دنیای مردم ضرر بخوره ولی به فرهنگ و دین مردم ضرر نخوره.
به دنیاشون هم نجات داد چون قرارداد بسته بود، قرارداد زیانباری بود از مالی برای کشور.
مثال برای لازرره،
لازرر به دین حاج آقا بس شونه که ضرر به دین بالاخره تحت یه عنوان دیگه قرار میده.
دین رو حالا چی داره میدن؟
کدوم حکم
هر چی بالاخره
الان کدوم حکم داره به دین ضرر میزنه تو این مثال شما؟
این که اون
جواز فروش تنباکو توسط اونا داره به دین ضرر میزنه. خب این جواز برداشته شده برای اینکه به دین، یعنی لا ضرر میاد اون ور میداره یا نه؟ اینجا تزاحمه. معرضم اینه که اینجور موارد همش تزاحمه. چرا؟ چون از این ور حفظ استقلال جامعه اسلامی، وجوب حفظ استقلال هم وجوب نفی، هم قاعده نفی سبیل، اصلا قاعده نفی سبیل میگه جامعه اسلامی زیر بار سلطه کفار نباید برود. این از این طرف. از اون طرف چی؟ از اون طرف جواز بیع و شراء و خرید و فروش تنباکوه. این دوتا با هم تزاحم کرده. میگیم اون حکم با این حکم تزاحم داره، نمیگیم اون موجب ضرر دینه. چون حکم موجب ضرر دین نمیشه، من نه حکم شرعی به دین ضرر، این حکم با یه حکم دیگه در تزاحم.
فکر کنم اینجا شاید ایشون چون داره تقسیم میکنه میخوان یه جوری، چون اون بحث نفس و ارض و مال رو دارن میگن، تو بحث تزاحم ضررهایشون داره بحث میکنه، نه اینکه حتما مثلا قاعده فرضی لا ضرر زید.
موضوع ضرره
یا این بله، مثلا میگن که آقا فرض کن اگه ضرر بر نفس بود یا ضرر بر نمیدونم مال بود، کدوم تو اینها تقدم داره؟ مثلا ضرر بر نفس، یعنی اون تقدم داره مبتنی بر ضرر بر نفس میشه تکالیفی باشه. یا مثلا اگر تزاحمی بین ضرر بر دین بود، مثلا حالا این نکته که شما فهمون در بحث ضرر دین درست، ولی خب مثلا بحث اینه که آ ضرر بر دین بود یا ضرر بر ارض بود، مثلا کدوم رو شما باید مقدم بده؟ شاید از این جهت چون خودشون هم میگن به لحاظ متعلق شد یه مقداری از این جهت.
یه نکته دیگه هم که در اونجا گفته که در واقع به لحاظ اولویت همواره مال قبل جان، جان قبل دین و از این حرف، در صورتی که ممکنه این ترتیب اهمیت ها به خاطر اندازه‌ای که در واقع هر کدوم این ضررها داره تغییر کنه. مثلا ضرر به ارض در اندازه کوچک از ضرر به مال تو اندازه زیاد اهم نباشه. مثلا بهت بگن که آقا تو مثلا باید گردن تو کش کنی بری مثلا بدهی تو بگیری، حالا بدهی چقدر هم بود؟ 10 میلیون. خب و گردن هم
سینه
نه، یعنی این شکلی نیست. یا همه این مواردش ها ضرر به مال در مقابل ضرر به جان. ممکن ضرر به جان مثلا بگن که آقا مثلا یه خراش روی بازوت میفته نسبت به اینکه مثلا کل اموالش میره. خب اینا لزومی نداره که ما بگیم که در تمام موارد این گونه است. نه، اندازه خیلی مهمه، حتی ضرر به دین نسبت به ضرر به مال دیگه، اینا که دیگه از همه از هم دورتر.
باید گفت این روایت
آیه نیک زمین اینجا یک آیه نیک زمین اینجا یه مثالی زده، نوشته که ممکنه اقتضاعات زمان طوری باشه که حکمی وهن اصل دین بشه، مثلا حکم رجم که الان مثلا انجام نمیشه، یا مثلا قطع دست این مثلا موجب وهن اصل دینه، این موجب ضرر به دینه. خب اینجا اون عرض ما کردیم سرش چه هست؟ میگیم اینجا هم تزاهمه. تزاهم دو تکلیف، یک حفظ آبروی دین و وجهه دین و اعتبار دین، این واجبه بر ما، نباید کاری بکنیم دین موهون بشه. دو اون حکم رجب، اینجا تو با هم تزاهم.
اینجا فقیه اگر فقیه باشه، نه مجمع تجریس، فقیه بیاد فکر کنه که الان وزن کدوم بیشتره.
نه تعارض ضرره این
سایه جامعه رو مثلا به سمت تعطیل حدود پیوسته پیش ببریم به بهانه بحث های حالا بیشتر هم حقوق بشریه، نه آبرو، یعنی این که تحریم نشیم و فشار نیاد، این مثلا مقدمه، یا اینکه نه حدود الهی باید اجرا بشه که اینجا فقیه باید بیاد تشخیص بده و خب در این موارد متاسفانه
مثلا اینجا خب تمام این موارد در این صورت نگیره تفسیر تزاحمی کرد، یعنی تقریبا جایی نیست که
همینطوره. نه ضرر به دین رو عرض میکنم،
حالا بقیه‌اش هم تقریبا میشه جور تفسیر تزاحمی کرد، یعنی حالا اونجا هم مردی شاید
ضرر به جان اگر میشه، البته خب درسته اونجا میتونیم بگیم حفظ جان واجبه، از اون طرف هم مثلا فلان کار واجبه، لذا این دوتا با هم تزاهم کرده.
تصویر ما از لازرر دیگه، یعنی یکی ممکن اصلا تصویر از لازرر رو به شکل حالا همینجوری بحثی بود که حکومت رفع نفی حکم این وره یا نه تزاهمه، یکی اصلا اونجا ممکن اصلا کلا یکی بگه تصویر از لازرر همینه.
ببینید تو لازرر ممکنه بعضی از ضررها از این طرف ما دلیلی برای حفظ بدن به این اندازه نداشته باشه، مثلا یه ضرر مختصر سرما میخورم من. کی میگه که واجب من خودم از سرماخوردگی حفظ کنم؟ لذا همیشه اینطوری نیستش که همش به تزاهم برگرده، هم یا این وضو واجبه از اون طرف، از این ور من سرما میخورم لا ضرر، حفظ نفس از سرماخوردگی این معلوم نیستش واجب باشه، لذا لا ضرر کارکرد خودش رو داره. ولی تو این مثال ها نه، تو این مثال روشنه که تزاهم اصلا اینجا بحث ضرر نبود مطرح.
به هر حال تزاهم اینجا بین ضررهایی که رخ میده طبق این روایت ها، یعنی ایشون نیست سری روایت آورده که آقا مثلا اول دینتون رو سپر، مثلا میخوام جانتون رو سپر دینتون قرار بدید، یا مثلا فرض کنید که در راه آبروتون از جان و داراییتون مثلا بگذرید، حالا از داراییتون بگذرید در راه حفظ آبروتون، یه سری روایت ها اینطور ما داریم که از اینها اگر ما استفاده عام بکنیم خب عام معنی میده، اگر نه بیایم استفاده خاص بکنیم مثلا بگیم آقا این طبیعتا انصراف داره از اون فرضی که آقای اخوت مثلا مثال زد که آقا شما 10 میلیارد دارم بهت میدم بعد گردنتو کج کنی اینجا چیکار بکنیم، مثلا از این روایت فهم میشه که گردنتو کج نکنی، گردنتو کج بکنی به خاطر اون 10 میلیارد، اینا دیگه گفتش ما زیر بار حرف زور نمیرویم مگر اینکه زور آن زیاد باشد، اینجا مطرح میشه. حالا رد بشیم، بالاخره یه روایت های جالبی آورده دوستان مطالعه بکنن. قاعده جهت پنجم دیگه، یه تقسیم بندی دیگه هم داریم تو ضرر، ضرر جبران پذیر و جبران ناپذیر، یا حالا تو بعدی ضرر دائم و طولانی یا ضرر موقت و کوتاه، که اینجا واضحه طبق قواعد تزاهم در جایی که یک زیانی جبران پذیر یکی جبران ناپذیر، خب اون جبران ناپذیر مقدم میشه در تزاهم دو ضرر، یا مثلا یه زیانی اگر دائم و طولانیه در اون براش یک زیانی موقت و کوتاه، خب اونی که موقت و کوتاه رو ما به جان می‌خریم که اون زیان دائم و طولانی رو از شرش خلاص بشیم. قاعده ششم از ضرورت و از ضرورات و تقدر و قدرها، که میدونید خودتون قاعده ضرورت تتقدر و از میخوام تتقدر یا تقدر هم میشه دیگه، تتقدر همون تقدره، اینجا چی نوشته؟ اینجا تقدر نوشته، از ضرورات و تقدر و به قدرها که نسبت به اضطرار در واقع، نه نسبت به ضرر، ولی حالا میشه مثلا شاید اینو بر ضرر تطبیق کرد، ولی حالا در واقع
نه بر ضرر تطبیق میشه دیگه، تکلیفی که ضرریه مادامی که ضرریه برداشته میشه،
یا به اندازه
یا به اندازه که رفت، ولی اگر یه تکلیفی یه مدت ضرریه بعد دیگه کلن این بحث رو ما قبلا هم مطرح کردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتونه حکم دائمی بده، اون مادام که مصلحت هست این حکمش پا بر جاست، مصلحت که از بین رفت اون حکم برمیگرده به حکم اولی شرعی.
بله سلام، این هم حق درستی، بالاخره یکی از قواعد مجمع تشخیص اینه که حق ندارن کلا حکمای دائمی تصویب بکنن، ولی خب در عمل
وجود نداره.
نه ظاهرا چرا سوتک میکنم
قانون اساسی که
نه قانون اساسی نیست، ولی یادم نیستش کجا بود که 5 ساله فکر میکنم یه همچین چیزی موظفن، میتونن تمدید بکنن ولی نمیتونن از ابتدا بگن آقا این باشه که باشه. ولی خب سیره شورای مجمع تشخیص که این نبوده، مثلا خیلی از قراردادهای خارجی که ما تو مجمع میبینیم تصویب شده اینا دیگه 5 ساله که نیست. مثلا ما با یه کشوری وارد بس کاپیتولاسیون دو طرفه میشیم، خب این دیگه دائمیه دیگه. یا مثلا تبادل زندانی و اینا دیگه توافقی خیلی وقتا برای همیشه است. و هر حال قاعده هفتم هم اینه که آقا فکر نکنید که لازرر همیشه رفع الزام میکنه، گاهی اثبات الزام میکنه. مثلا یه کاری به خودی خود مباح و جایزه، ولی اونجایی که پای ضرر میاد وسط چی میشه؟ واجب میشه یا حرام میشه. مثلا ترک اون فعل واجب میشه یا اون فعل حرام میشه. این تمام کلام در بحث ضرر. بریم سراغ قاعده ثانوی اسر و حرج. باز اسر و حرج هم ایشون میگه که بیشتر آن چه در مورد لا ضرر گفتیم اینجا هم تطبیق میشه. 2-3 تا قاعده خاص لا حرج داره، این 3 تا رو میاد بیان میکنه. مطلب اول و مطلب دوم و مطلب سوم. اولش اینه که آقا یه حالا نمیدونم چرا اینجا داره مطرح میکنه، میگه که بحث عدم قدرته. میگه شما اگر هم حتی قائل باشید که شارع نمیتواند به نامقدور کسی را مکلف بکند و امر به فعل خارج از قدرت بکند، این نسبت به لاحرج جاری نیست. یعنی لاحرج فعلی که
موارد حرج
فعلی که بله مثلا دشواره یا شما رو به زحمت میندازه، مقدور هست، فقط شما رو به زحمت میندازه، لذا ممکن هست ثبوتن که متعلق تکلیف قرار بگیرد. اما مثلا شریعت گذار به خاطر اون لطف و کرمش اومده این رو برطرف کرده.
یعنی فعل حرجی فعلی نیستش که غیر مقدور باشه. فعل حرجی فعلی است که مقدوره، ولی این مقدار سخته، مردم در تنگنا قرار میگیرن. ضرر هم نیست. نه اصلا لا حرج ضرری هم نیست.
آخه ایشون اومده میگه من اینایی را اینجا میارم که یه جوری خاص اسر و حرجه. خب ضرر و اضرار هم همینه دیگه، شما انجام میدی فوقش میمیری دیگه، ثبوته که محال نیست که، فقط ضرر خیلی زیادی به وجود میاد، شما از دنیا میری یا مثلا فلج میشی، چه میدونم اموال زیادی رو از دست میدی، نامقدور که نیست.
حرج و ضرر رو مساوی هم دیگه گرفتی؟
نه، حرج معمولا تو فقه به اون دشواری و زحمت میگن، ضرر استرار که مشخصه، یعنی مثلا دیگه واقعا
حرج و ضرر.
حرج و
ضرر استرار یک ضرر مالی یا جانی وارد
میشه. زحمت تو
حرج در تنگنای روحی قرار گرفتنه، یعنی یک آزار و اذیت روحیه. حرج منش اینه یاد
فقط هم روحی
دوچار چرا دیگه؟
مثلا فرض کنید آب کشی، چه میدونم کسی
اون ضرره.
نه ضرر نه، مثلا فرض کنید کسی که چی میگن توی فقه که بول و ادرار و مدفوعش به یک سله میره، این فرد خب
سلس
یه سری احکامش برای اینکه به زحمت نیفته اذیت نشه یه سری احکام ساده ای براش وضع کردن.
همین حرج دیگه،
تنگنای روحی نیست،
اصلا ضرر نیست. چرا دیگه اذیت میشه دیگه؟ یه باید من
زحمت مالایی
زحمت ببینید، زحمت غیر از ضرره.
زحمت جسمی هی باید بره وضو بگیره، هی باید رعایت مثلا مواظبت کنه.
نه این تکلیف براش یک فشاریه، این تکلیف براش یه واقعا من یه مثالی عرض کنم که برای من پیش اومده کامل. تو مسجد الحرام شما وقتی میرید طواف میکنی، تو ایام حج واجب یه طوافت گاهی میبینی 3 ساعت میکشه. خب بعد وقتی میای دیگه اصلا رمق نداری، یه جوون اینجوریه تا چه رسه به پیر، فضلن عن الپیر. خلاص بعضی از این روحانیان کاروان حفظهم الله که حالا مسائل خوب بلد نیستن و میخوان همیشه رو با احتیاط حل و فصل کنن، مثلا نشسته اونجا پاش انداخته رو پاش، پیر مرده با یک وضعیتی از تو مطاف اومده بیرون، مثلا تمام سر و صورتش داره عرق میریزه، یا من یه همچین شکی برام پیش اومد توی طواف، نمیدونم اینجوری شد اونجوری شد، میگه احتیاطاً دوباره انجام بده. ببین یک کلمه میگه برای خودش، احتیاطاً دوباره، نمیدونه با این کلمه چه بلایی سر این نظر روحی تو آوردی. میگه آسمون رو سرش خراب
کنه، بدین اینجا تصویر میشه طرف بر میگرده،
این حرجه. یعنی واقعا طرف پذیرش این براش سخته. چرا؟ چون یه سختیه.
زحمت روحی نیست، زحمت جسمیه.
نه این زحمت روحی به خاطر اون زحمت جسمی، یعنی من عرض زمینه یک سختی داره این کار که باعث میشه که روحن طرف متعذب
بشه. روحن هم نشه اینجا خیلی اصلا روحن میشه یا نمیشه.
نه میدونی چرا این کلمه، نه اصلا کلمه حرج یعنی در تنگنا قراریه، این تنگنا همواره تنگنای روحیه، چرا بهش میگن حرج؟ چون آدم احساس تعذیبش دست میده و لذا بهش میگن حرج. ولی اگر احساس تعذیب دست نده اصلا حرج نیست. اصلا سختی، حقیقت سختی در درون آدم هست. حالا این بحث اخلاقیه که به درد منبرم خیلی میخوره. حقیقت سختی تو درون آدمه و لذا میگن دنبال خواب راحت باشید، نه دنبال تخت خواب راحت. تخت خواب به شما آسایش نمیده، اون خوابه که به شما، چون تخت خواب بیرون وجود شماست. آسایش و عدم آسایش مربوط به اندرون آدم هست. گاهی وقتا یه چیزی اتفاق میفته که همه آدم ها احساس سختی دارن، میشه فعل حرجی که حالا حرج هم باز نوعی و شخصی داره، اون حرج هم سرجو خوش گفته شده، احساس سختی دست میده. خب حالا تکالیفی که حرجی باشه، الان یه حالا مثالی بزنم ممکنه ضد انقلاب هم سوء استفاده کنه ولی بحث فقهی هم نداره. بعضی میگن که آقا این مقاومت مقابل کفار و مقابل استکبار جهانی تکلیف دیگه، تکلیف. خب این تکلیف حرجیه، نوع مردم تحملش ندارن، در سختی هن، در فشارن، اینجا باید تسلیم شد مقابل استکبار جهانی. نهایت اینه که میگید آقا نفی سبیل، نفی سبیل یه تکلیف شرعیه دیگه. خب لا حرج این تکلیف شرعی رو بر میداره. تا کی ما باید بایستیم؟
این حالا اینجاست که فرق مجمع تشخیص مصلحت نظام با فقیه مشخص میشه.
البته آقای هندیجانی هم جواب خوبی داد، چون این بحثا ممکنه بعدن کسی گوش بده سوء استفاده نکنه، چون میگه هزینه سازش از هزینه از قم ایستادگی و مقاومت بیشتره. یعنی یه وقت هست اینجا رهبر میبینه که درسته که حرج هست، ولی اون طرفش حرج مازاد، بلکه ضرر مازاد داره. اون طرفش پدر ما رو در خواهد آورد، اون آمریکایی که بخواد با اون، کما اینکه این کارم کردیم، این کاری کردیم، ببین توی 8 سال گذشته خواستیم به سمتش بریم، دیدیم که نه، اون به این سادگی به کسی باج نمیده.
اوکراین فشار وحشتناک اقتصادی بر دولت‌های اروپایی اومد. جناب آنتونی بلینکن وزیر خارجه‌شون این حرفو زده، من الان دارم از رو میخونم. همه جهان اعتراف دارند که اگرچه هزینه های ایستادگی در برابر تجاوز های روسیه بالاست، اما هزینه های کنار کشیدن بالاتر خواهد بود. فقط طرف آقا نیست، طرف مقابل هم میگه آقا باشه پدرمون در میاد زیر فشار مثلا اقتصادی و کمر شکنه، هم حمایت هایی که دارن از اوکراین میکنن، هم از اون بر تحریم که
بعد میسید. اینا رو ببین، اینا رو باید بدونی، چون بعضی وقتا میگن. من در دفتر یکی از علما رفته بودم، یکی از آقایون که معروف هم هست، بگم میشناسید، جزء هیئت استفتاء اون مرجع است و اینا، همه استدلال میکنن. گفت آقا برید به حضرت آقا بگید آقا تکلیف استقامت یه تکلیف شرعیه دیگه. بابا لا حرج هم هست، این تکلیف حرجیه، ملت تحملشو ندارن، این برداشته شد این تکلیف. اینجا باید این جوابو داد که صورت مسئله رو درست شما اگر تصویر کنید، جناب آنتونی عرض کنم که
بلینکن
هم فرمودن اینجا
جزء فقها هست،
وکلای عالم.
خب
حالا به هر حال این اتفاقا رو این مثالا خیلی برای من خوب بود. نکته مجمع تشخیصم که گفتم جدی بود که وقتی طرف فقیه نباشه، فقط مصلحت رو تشخیص میده، خیلی راحت یا مهم نیست کوتاه بیایم بدیم بره، بعد همه چی رو به مصلحتش نگاه کنیم. ولی فقیه که باشه یه دور سبک سنگینم میکنه که آقا اون طرف چی داره از دست میره. نه فرق نمیکنه، آقای احمدی نژاد هم فقیه نیست که ایشون، ما از اون مشکل نظاممون اینه که آدمی رو که بعد سر جاش بذارن سر جاش نمیذارن. یکی از مثالاش همینه آقا، کسی که تو مجمع تشخیص، فرق نمیکنه میخواد احمدی نژاد باشه، میخواد قالیباف باشه یا هر کس دیگه که اونجا هست، فقیه باید بیاد بین این موارد تشخیص بده و بگه کجا ما ضرر مثلا معتنابهی داریم که یا مثلا حرجی یا چیزی داریم که باعث میشه حکم شرعی ما اونور تعطیل بشه و کجا نه، حکم شرعی نزد شارع اهمیت بیشتری داره. به هر حال مطلب دومی که ما اینجا داریم، بحث ایشونی تفصیلی قائل میشه بین عبادت و معامله. میگه که آقا توی بحث عبادت حرجی ما، چون که لاحرج یک امر امتنانیه، قائل به بطلانش نمیشه.
تو عبادت قائل به بطلان میشی؟
نه نمیشی. میشویم. چرا؟ چون که متعلق امر قرار نگرفته چون این عبادتی، یعنی خدای متعال امر نکرده است به وضوع حرجی یا مثلا به روزه دارای عسر و چون متعلق امر قرار نگرفته خب قصد قربت نمیشود کرد. میخوام اینا کاملا بحث برمیگرده به فقه فردی، هیچ ربطی هم به فقه کلام نداره. اونجا مفصل بحث کردن
آقا فردیش هم غلطه.
حالا همین اونجا خواستم همین عرض کنم که اونجا مفصل بحث کردن، یعنی فقها
بحث شده دیگه، بعد گفتن در
امتنانی نیست دیگه، در واقع
همینا بحث شده
دقیقاً. بحث شده حالا بالاخره بحث شده، بعضی قائل به بطلانن بعضی قائل نیستن. نه اونجا دو قوله، بعضی میگن عبادت حرجی را که طرف رفت انجام داد باطله، بعضی میگن صحیح، ولی تو معاملات همه میگن صحیحه. معامله حرجی را رفت انجام داد،
خودشون قبلا گفتون بودن که امتنانی باید باشه در لا ضرر.
بله.
اول لا حرج هم میگن غالب موارد لا ضرر، ولی لا حرج هم از جمله اون امتنانی بودن. بعد توی این در واقع بطلان بلکه حرمت عبادت توجه به این نمی کنن که آقا این خلاف امتنانه، حالا بالاخره با یه زحمتی رفته یه کاری رو انجام داده. شما میگی باطله که این امتنان در حقش نیست که، حالا اون حرج رو به جونش خرید، گفت آقا من خیلی اخلاصم زیاده.
حالا اینجا بحثیه که حالا یه چیزی که حرجیه دیگه، امر شرعی به تعلق نگرفته،
تشریعه ذات که نیست که این برداشتنه.
یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، درسته چون امتنانیه
ابتدا به طور در واقع عموم چیز عموم در واقع بدلی این حکم اومده، بعد به خاطر حرج بودن برداشته شده. اصلا برداشته شدن توسط حرج نیازمند اینه که امتنانی وجود داشته باشه.
بالاخره امتنانن
اگر امتنان نباشه اصلا حرج نمیاد. نه
امتنانن، اصلا امتنانن تکلیف برداشته شده، ولی برداشته شده دیگه نیست. امتنانن برداشته شده ولی برداشته شده. خب وقتی برداشته شد دیگه شما میخوای الان نماز بخونی
به قصد کدوم امر؟ امتنان نیست اصلا، پس برداشته نشده.
بابا نه امتنانه، نه امتنان
الان
اینجا بحث نکرد.
نه الان مفصل آخه ببینید یه بحثیه که آقای عراقی رو مطرح نکردن و اصلا ارتباطی هم فقه کلام نداره. یه بحث این که عبادات واقعا ما این
برای تشخیص ذهن
چیز آخه بحث هم کرد،
برای تشخیص ذهن،
حالا تشخیص ذهن میتونه مسائل مرتبط هم بشه.
جواب بده سوالشو، جواب بده
هرجور سلام بدید بشه بفهم.
آقا تو این بحث امتنان هم یه بحثی داشتیم تو روزه مسافر که میگفت که این پیامبر بخشیده، چی بود اون که میگفت که دیگه نباید روزه بگیره اگر کسی گرفت باطله و اینا؟ آیا اینجوریه که هر منت گذاشته پیامبر، طرف میگه منت پیامبر رو نمیخوام، شر میگه نه اتفاقا باید بخوام؟
بله اینجا وای خوبه
آجا ما در اونجا تصریح داریم
اینجا همینطوره،
مهمه
در واقع چیز نیست، منبوه نداره.
حالا این ببینید، حالا بگذاریم از اینی، حالا ای سلام بزن بگیم.
خب بریم سیتتون این رو انشالله به سرانجامش برسونیم. مطلب بعدی اینه که خب چون لا حرج و لا ضرر یک حکم امتنانیه، لذا اون آثار وضعی که مشمول امتنان می شود اون آثار هم به تبع لا حرج و لا مثلا نفی اسر و نفی حرج برداشته می شود. اما اونجایی که نفی آثارش موجب نفی حرج نیست برداشته نمی شود. اصل امتنانی بودنش که واضحه، چون که ما تو دین، حالا ایشون امتنانی بودن رو ذیل قاعده مطلب دوم گفته، نمیدونم چرا اونجا گفته، اشتباهه، باید ذیل این سومی بگه. ببینید مثلا در زیل وضو ما داریم ما جعل الله ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، اونجا که خدا حکم تیمم رو میگه تو آیه 6 سوره مائده، میگه با ما که نمیخوایم شما رو به زحمت بندازیم. یا فرض بفرمایید که زیل بحث روزه که خدا میگه اگر شما مریض شدید بعدا روزشو قضا بکنید، میگه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، نمیخواد که شما رو به دردسر و زحمت بندازه. یا کلا ذیل آیه معروف حرج که آیه آخر سوره حج به نظرم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، این کاملا میفهمیم که فضای لطف و رحمت و امتنانه. خب اگر جایی این اثری که این حکم که برداشته شده اثری داره که اون اثر هم به تبع اون حکم جز و آثار حرجی برداشته میشه، ولی یه جاهایی میبینیم که آقا برداشتن این اثر دیگه امتنان توش نیست، اینجا شما نمیتونی با لا ضرر بیای با لا حرج بیای برداری اون اثر رو. مثلا ایشون مثلا خیلی جالب میزنه، برداشتن زمان از عهده فردی که به حرج افتاده و ضرر سنگینی به بنده خدای دیگه ای زده. این فرض کنید بنده الان توی شرایط حرجی قرار گرفتم و به خاطر این شرایط حرجی برای اینکه مثلا به زحمت نیفتم یه کاری کردم که خب به اموال دیگران آسیب زدم که خودم رو از حرج نجات بدم. اینجا نمیتونیم بگیم که شما چون زمان برای شما حرجیه و باید این هزینه رو بدین حکمش برداشته شد، اصلش هم که زمانه برداشته شد. نه، چرا نه؟ چون اون بدبختی که اموالش تلف شده و آسیب دیده، خب اون خلاف امتنان بر اوه، یه جوری در واقع میشه گفت تزاحم بین دو امتنان نسبت به آثار. پس حکم برداشته شد که شما میتونی اون فعل رو مرتکب شی و مثلا به اموال فرد دیگه خسارت وارد کنی.
باید تو فقه نظام مثلا به این مثال من بزنم، طرف میخواد ساختمون بسازه، الان بعضی از قوانین شهری واقعا حرجیه، قوانین شهرداری ها واقعا حرجیه، یعنی طرفو تا مرز خفگی میبره جلو، میگه احساس خفگی میکنم از این قوانین. خب حالا بیایم یه جاهایی بگیم تو اینقدر احساس خفگی داری میکنی، خب انجام اب نده نمیخوام. مثلا داری ساختمون میسازی، باید چی بزنی؟ شم بزنی که ساختمون بغلی نریزه. میگه مثلا من باید 100 تا شم بزنم، فرض کن معادل پول ساختمون باید شم بزنم، ندارم اینقدر، یا مثلا در فشارم. اگر کسی اینجا گفت خب به خاطر نفی حرج این تکلیفتو برداشته شد، چنانچه ساختمان بغلی بریزه به واسطه این گود برداری شما، زمانش متوجه شما هست یا نیست؟ چون ممکن بگیم زمانش متوجه شد، تهش اینه که میگیم چون اینقدر احساس خفگی کردی این شما رو نزن، اما زمان که هست. این میشه مثال
و این هم از این. خب میریم سراغ مبحث بعدی.
باشه دیگه بقیش
سلام.